بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مقصود از نزاع در این که امر به طبیعت تعلق میگیرد یا افراد طبیعت چیست. البته این بحث اختصاص به کلیه طبیعی یعنی ماهیت ندارد. هر عنوانی که متعلق امره ولو عنوان عدمی، مثل صوم که عبارت است از ترک مفطرات النیت، و یا سکون که عبارت است از عدم الحرکه، یا چه بسا متعلق هم عنوان اعتباری است دارای ماهیت به معنای جنس و فصل نیست، مثل تعظیم شعائر، احترام، یا خود نماز و حج که یک ماهیت اعتباری هستند. بحث است که آیا امر به جامع تعلق می گیرد یا به افراد جامع. ولذا این که بزرگانی که معنوسند با فلسفه در اینجا بحثایی رو مطرح کردن مربوط به بحث اصالت الوجود، مثل محقق اصفهانی، اینها اشتباهه. محقق اصفهانی مثلا فرموده است که ممکن است نزاع در این تعلق هم به طبیعت یا افراد ناشی باشد از نزاع در مسئله اصالت الوجود و اصالت الماهیه. کسانی که میگویند ماهیت اصیل هست، طبعا میگویند اونی که در خارج صادر می شود از مکلف ماهیت است، پس باید امر بشود مکلف به صدور ماهیت، و این یعنی تعلق امر به طبیعت. و اونی که قائل است که اصالت الوجود درست است، اونی که صادر می شود اولا و به ذات وجود است، طبعا در این بحث قائل می شود به تعلق هم به افراد، یعنی وجودات. بعد فرموده است که وحیث و ذهب المشهور من الحکما و المتکلمین الى اصالت الماهیه فذهبوا الى تعلق الامر به طبیعه. لابد ایشون که قائل به اصالت الوجوده قائل میشه به تعلق امر به افراد. حالا بگذاریم که اصلا فرد ممکن است به معنای ماهیت متشخص، ماهیت شخصیه باشد، که باز امر به فرد یعنی امر به صدور ماهیت، منتها ماهیت جزئیه و متشخصه که باز با اصالت الوجود سازگار است. و اساسا ما اشکالمون اینه که مگر بحث ما در اینجا مختص است به اشیایی که دارای ماهیتن، یعنی دارای جنس و فصلن، وانگهی ما بحثمون در اوامر عرفیه است که بعید است مولای عرفی یا مکلف عرفی که خطاب مولا به او متوجه می شود، بعید هستند اینها از این تدقیقات علمیه. عرف اونی را که صادر می شود را ماهیت می داند. خود قرآن هم که سخن می گوید با زبان عرف سخن می گوید، خلق الانسان، جعل الظلمات و النور، خلق الموت و الحیات. به هر حال مجاز عقلی است، ولی حقیقت عرفی است، حقیقت عرفی است، ولذا نباید اینها رو محل نزاع قرار بدیم. یا مثلا خود محقق اصفهانی فرمود که تعلق هم به طبیعت ناشی است از این ذهنیت که ماهیت اصیل است و کلی طبیعی در خارج موجود می شود، که برخی از معاصرین هم گفتن که قول به این که کلی طبیعی در خارج موجود است این ناشی از رسوبات اصالت الماهیه است. که عرض کردم اگر شما فرد رو هم به معنی ماهیت شخصیه بدانید، اون هم به معنی وجود نیست، اون هم ماهیته. کلن ما معتقدیم که این بحث ها رو از اون بحث های دقیق فلسفی هر چه باشد باید جدا کنیم، ولذا این بیان های فلسفی اینجا مفید نیست. ما در ضمن بیان هایی که کردیم برای تحرین محل نزاع رسیدیم به بیان چهارم. بیان چهارم بیان امام هست که فرمودن محل نزاع این هست که ام اگر در خطاب تعلق بگیرد به طبیعت، آیا این طبیعت وسیله ایست برای لحاظ افراد اجمالاً از قبیل وضع آن موضوع لخاص؟ البته خود ایشان وضع آن موضوع لخاص را محال می داند. که بشود سله به معنای اوجد فرد الصلاة، اوجد مصداق الصلاة، یا به تعبیر دیگر اوجد احد افراد الصلاة، چون واجب بدلی است. این می شود تعلق ام به افراد. ولیکن اگر بگوییم که نخیر، طبیعت محال است که واسطه در لحاظ افراد بشود. اگر بخواید افراد را لحاظ کنید باید اونها رو با یک عنوان دیگری لحاظ کنید، بگید اوجد احد افراد الصلات. هر چی بگید اوجد الصلات، این الصلات ولو متحد از خارجن با افراد، ولیکن حاکی از افراد ولو اجمالا نیست. خب این فرمایش ایشون به این مقدار کافی نیست، و اتفاقا در ذیل کلامشون یک مطلبی دارن شبیه کرده این بیان را با همون بیان اول که بیان صحابه کفایه است، و فرمودن که اگر تعلق بگیرد ام به افراد بشود اوجد احد افراد صلات، در مثال سله، یا در مثال اغتسل بشود اوجد احد افراد الغسل، عوارض مشخصه نماز یا غسل داخل در متعلق امر میشه، چون فرد و مصداق عنوان حاکی از خصوصیات فردیه اجمالاً هست. خب این بیان برمیگرده به بیان اول، ولذا صرف این که در بیان اول تعبیر نکرد صاحب کفایه که بیان اول را مطرح کرد که اوجد الصلات ای اوجد احد افراد الصلات، فقط گفت که بنابر تعلق هم به افراد اینجور معنا نکرد، گفت بنابر تعلق هم به افراد میشد اوج دل صلات معروضه للعوارض المشخصه، که خود معروض عوارض مشخصه بودن داخل در متعلق هم شد. این مقدار که فارغ نیست که ما در بیان صحابه کفایه گفتیم ماهیت معروضه عوارض مشخصه، اینجور معنا کردیم تعلق هم به افراد را. امام فرمودن که نه، باید این طبیعت مرآت باشه برای لحاظ افراد، ولو به نحو عام بدلی بشه اوج عهد افراد صلات. این مقدار اختلاف در بیان فارغ نیست و لازمه فرمایش امام اینه که اگر خطاب عام به نحو عموم بدلی باشد میپذیرد این تعلق عام به افراد را، به جای اینکه بگوین سله بگن اعتب صلاتن ایت صلاتن شئته، عام بدلی است. یا در عام شمولی یستحب الاتیان به کل صلات نافلتن، که امام در عام قائلن که عام مرآت لحاظ افراد است، ایشان باید بپذیرن که در اینجا عوارض مشخصه داخل در متعلق امر است و ثمره آن را هم بپذیرند، در حالی که انصافا این مستبعد از عرفن که عام و مطلق اینطور فرق کنن که در مطلق که بگه سل صلاتن نافله، عوارض مشخصه که در فضای غصبی است مثلا اینها در متعلق امر اخذ نمیشه، ولی اگر بگه که اعتب ایت صلات نافلتن که میشه عام، اینجا بگیم عوارض مشخصه داخل در متعلق امره، و اگر یه عوارض مشخصه مصداق حرام بود وقت ترکیب واجب و حرام میشه ترکیب اتحادی. این خیلی مستبعد عرفن و عرف فرق بین عام و مطلق رو صرفا در بیان میداند نه در واقع جعل. فرقی نیست در واقع جعل بین سل النافله که مطلق شمولی است و اعتب به کل صلات نافلتن، این در مقام بیان تصریح کرده به استیعاب و شمول، فرقی عرفن در مقام جلب این اینها نمیبیند و بر فرضم فرق بکند امر برود در عموم روی کثرات، اما در بیان پنجم خواهیم گفت که این کثرات متضمن عوارض مشخصه افراد نیست، بلکه کثرات به معنای حساس است که توضیح خواهیم داد. بیان پنجم بیانی است که اصلش در کلام مرحوم نائینی آمده که مراد از امر به طبیعت امر تعیینی به طبیعت باشد سل، و عقل بین افراد صلات حکم تخییر بکند از باب الانتباق و قهری و الاجزاء و عقلی. اما تعلق هم به افراد یعنی امر تخییری به افراد بشود، امر تخییری به افراد باز نه این که بگن اعتب احد الافراد که عنوان جامع انتزاعی احد الافراد متعلق هم باشد، این که فرقی نمی کند که جامع ماهوی بگیریم حالا به معنای اهم، یعنی جامع نوعی عنوان نماز، یا جامعه انتزاعی بگیریم اعتباد افراد صلات، چه فرقی میکنن؟ نه، بگیم اعتباد افراد صلات تخییر شرعی است، یعنی همون چیزی که مشهور در واجب تخییری شرعی میگفتن، که مثلا مولا وقتی میگه که در کفاره صوم مخیری بین عتق رقبه و یا اطعام ستین مسکینن و یا صوم ستین یومن، یعنی وجوب میره رو هر کدام از این سه عدل، عتق رقبه میشه واجب عند ترک صوم و اطعام، صوم میشه واجب عند ترک عتق و اطعام و هاکذا، که مسلک مشهور در واجب تخییرین هست. اینجا هم بیاییم بگیم هر فردی از نماز وجوب دارد در ظرف ترک سایر افراد نماز، که مرحوم ناینی فرموده که این بعید هست جدن التخییر الشرعی بین افراد طبیعه و این کان ممکنن و این کان ممکنن ولکنه بعید جدن لاحتیاجه الى تقدیر کلمت او به مقدار الافراد الارضیت و طولیه مع عدم تناهی ها. غالبا اگر بخواد به تعداد افراد نماز وجوب جر کنه مشروطن به ترک سایر الافراد، خب این یک لحاظی باید بکند که عرفن خارج از ذهن عرف است. حالا مرحوم ناینی فرموده به تعداد افراد نماز باید او قرار بده، اعتباهاز الفرد، اوزاک الفرد، اوزاک الفرد، اوزاک الفرد، و الا اگر بگه اعتباهد الافراد اون میشه وجوب جامع انتزاعی.
اجمالی فرض کنه، ایشون میگه تفصیلی فرض کنه، درسته؟
نه، اگر بگه اعتباهد افراد صلات که میشه وجوب جامع انتزاعی، او که وجوب کل فرد مشروطا به ترک سایر الافراد نیست، ولیکن امکان دارد به کل فرد من الصلات واجبان به شرط ترک سایر الافراد، این ممکن است، غیر ممکن نیست، ولی بعید است جدا. این جور تفسیر کردن تعلق هم به طبیعت که بگیم یعنی واجب طبیعت است و تخییر بین افراد تخییر عقلی است، ولیکن اگر قائل بشیم به تعلق هم به افراد تخییر شرعی می شود، کل فرد من الصلات واجبان فی ظرف ترک سایر افراد صلات، که واقعا بعید هم هست و بعید هم هست که این محل نزاع باشد. در درس نامه اصول بعض معاصرین گفتن اتفاقا به ذهن ما همین معنا میاد در تحریر محل نزاع در تعلق هم به طبیعت یا افراد، و شاید ظاهر بیان امام هم همین باشه، که ما عرض کردیم نه، ظاهر بیان امام ابتدایش رو نگاه نکنید، در انتها فرمودن طبق نظریه تعلق هم به افراد عوارض مشخصه هم داخل در متعلق هم می شود، در حالی که این بیان پنجم میخواد بگه چه قائل بشیم به تعلق هم به طبیعت، چه قائل بشیم به تعلق هم به افراد، طبق این بیان پنجم عوارض مشخصه داخل در متعلق هم نمی شود. چطور؟ بیان اینه که مراد از افراد اینجا حسس هست. این رو ما توضیح بدیم. محقق عراقی یک اصطلاحی داره که در درس نامه طبق همین اصطلاح پیش رفتن، کلی همون طبیعت، حسس کلی، افراد کلی. کلی حسه فرد. در فلسفه و منطق وقتی میگن حسه یعنی کلی مقید، مثلا انسان عالم میشه حسه، نماز با وضو میشه حسه، والحسة الکلی مقیدن یجی والحسة الکلی مقیدن یجی تقید جزءن و قیدن خارجی. اما در اصطلاح محقق عراقی حسه به معنای وجودات طبیعت هست. افراد یعنی وجودات طبیعت همراه با عوارض مشخصه آن. اگر امر بره رو کلی، امر وحدانی است، میره رو کلیه نماز. اگر امر بره رو افراد میگه افراد نماز، وقت شام فرد به قول محقق عراقی حاکی اجمالی از ما به الامتیاز افراد هست، یعنی اون صفات شما بلند قد بودن، سفید بودن، اینها ما به الامتیاز شماست از اون شخصی که کوتاه قد است، سیاه پوست است. وقتی میگیم مصداق الانسان فرد الانسان، اجمالا حاکی از این ما به الامتیازهای شما هست. به قول محقق را میگه فرد الانسان یحکی ان افراد الانسان به شراشر وجوده، هم ما بین اشتراک را حاکیز، هم ما بین امتیاز را اجمالاً. اما حسه اینطور نیست، حسه فقط ما بین اشتراک ها را میبیند، اما لحاظ کسرات میکنه. نمازها، انسانها، فرق انسان با انسانها چیه؟ فرقش اینه که انسان کلیست، انسانها حسس کلی هستن. اما اگر بگید افراد انسان، نه، مصادیق انسان، این فرق میکنه. اینجا خصوصیات افراد هم تحت پوشش این عنوان افراد انسان، مصادیق انسان قرار گرفته.
حسد مگه وجود او کلی نیست؟
آقا وجود کلی به ماه و وجود کلی، نه به ماه و مقرونان به وجود العوارض المشخصه.
وجود باشه، عوارض وجود نباشه.
آقا لحاظ نکردیم، مگه گفتیم در خارج نباشد؟ متکلم یک وقت لحاظ میکنه کلی رو میگه انسان، یک وقت همین لحاظ میکنه کسرات رو میگه انسانها، این میشه حس است. یه وقت لحاظ میکنه افراد انسان را میگه افراد انسان، مصادیق انسان. این مصطلح محقق عراقی است. من قبل از این که بیان درسنامه رو توضیح بدم، یک نکته ای رو بین القوسین عرض کنم. ما برداشتمون از فرمایش محقق عراقی همینه که در مقام لحاظ بین طبیعت و کلی، طبیعت یعنی کلی، تعبیر کنیم کلی، بین کلی و حسس کلی در لحاظ فرق است، در خارج که فرق نیست. وجود انسان در خارج عین وجود انسان ها هست، نه کم نه زیاد، لحاظ فرق میکنه. اما افراد انسان نه، افراد انسان در خارج این محکیش هم ما به الاشتراک ها هست، یعنی جامعه نوعی، و هم اون مابه الامتیاز ها هست، عوارض مشخصه افراد. و لذا اینی که امام نسبت میده به محقق عراقی و حمله میکنه به ایشون که جناب محقق عراقی این چه حرفیه میزنی، تو داری میگی در خارج ما سه چیز داریم، کلی طبیعی حساس افراد، کلی طبیعی مثل جد است، جد واحد، حساس مثل آبا است، افراد مثل ابنا. خدا خیرت بده، تو در دعوای بین رجل همدانی و شیخ الرئیس که نظر مشهور هم موافق است با نظر شیخ الرئیس، دل هر دو رو میخوای به دست بیاری. رجل همدانی میگفت نسبت کلی طبیعی به افراد، نسبت اب واحد است الی الابنا، یعنی ما در خارج هم افراد انسان داریم هم کلی طبیعی وحدانی انسان داریم که متحد است با این افراد. شیخ الرئیس که مطابق ما مشهور است میگفتن ما در خارج به تعداد افراد انسان کلی طبیعی انسان داریم، نسبت کلی طبیعی، نسبت طبیعت و افراد نسبت آبا است الالابنا، یعنی هر انسانی در ضمنش یک اب هست، اون ما به اشتراک اون جنس و فصل، و یک ابن است اون عوارض مشخصه. شما اومدی میگی در خارج هم حرف محقق همدانی درسته، کلی طبیعی در خارج از وجود وحدانی، منتها اسم اونو به جای اینکه بگی اب واحد گفتی جد واحد، و هم گفتی در خارج حساس هست و هم افراد جد واحد اون کلی طبیعی، حساس اون آبا، افرادم اون ابنا. این چه حرفیه شما میزنی؟ نه، ما به نظرمون حالا برای ایشون نقل کردن که محقق عراقی همچو حرفی زده، از بدشانسی محقق عراقی اینجوری نقل کردن به امام، یا ایشون برداشتش از کلام محقق عراقی چه در مقالات چه در نهایت الافکار این بوده، ولی به نظر ما کسی که مراجعه کنه به مقالات و نهایت الافکار جلد دو صفحه 385 صریحاً ایشون میگه اون جامعه طبیعی وحدت عددیه نداره، وحدت ذاتیه داره. یعنی چی؟ یعنی در خارج ما به تعداد افراد انسان کلی طبیعی داریم، وحدت ذاتیه داره، یعنی جامع نوعی داریم، یعنی ما در خارج جامع نوعی یه انسان به تعداد افراد انسان داریم، همون میشه آبا و ابنا. منتها این آبا رو دو جور میشه لحاظ کرد، یه لحاظ کسرات بکنید بگید انسانها، وجودهای انسان، یه بار لحاظ وحدانی بکنید میگید انسان. اما در خارج ما دو چیز نداریم، در مقام لحاظ سه جور لحاظ داریم: لحاظ کلی طبیعی انسان، لحاظ حساس وجودهای انسان، انسانها، یکی هم افراد که لحاظ میکنیم اجمالاً انسانها را با عوارض مشخصهشان. ولی میگیم افراد انسان با هم مختلفن، برخی سفیدن برخی سیاهن. حالا اجازه بفرمایید. خب حالا محقق عراقی چه فرموده بماند، در درس نامه چه فرمودن رو توضیح بدیم. ایشون فرمودن بگیم مراد از تعلق هم به افراد، تعلق هم به حس هسته، در مقابل تعلق هم به طبیعت که تعلق هم به کلی است. پس طبق این توجیه عوارض مشخصه خارج از متعلق امر است. چه قائل بشیم به تعلق هم به طبیعت که کلی است، چه قائل بشیم به تعلق هم به افراد به معنی حس هست. خب چه ثمره داره آقا، چه ثمره داره؟ آره شما بگو سل به متعلقم صلاته یا متعلقم اهدا حسس الصلات، اوجد اهدا حسس الصلات. حتی اگر بگن حسل اعتبعهد وجودات الصلات اشکال نداره، ایشون میگه اشکال نداره، چون فرض نکردیم که این وجود در خارج مفروغان ان هست، مفهوم وجود رو لحاظ کردیم و میگیم شما محقق کن، محقق کن احد وجودات الصلات را، این طلب الحاصل نیست. ما فرض نکردیم در خارج وجود مفروغان ان هست، نماز موجود را ایجاد کن، ما که اینجور نمیگیم. بر فرض بگیم تعلق هم به اهدال حساس، اهدال حساس یعنی اوجد و حسل و حسل احد وجودات السلام، یکی از وجودات السلام را که هنوز موجود نیست موجود کن، میگه اشکال ندارد، درست هم هست، این اشکال ندارد. خب منتها بحث اینه که ثمره این نزاع چی میشه؟ مردم که مسخره ما نیستن که این بحث کن بحث کن آخرش هیچ ثمره نداشته باشه. ایشون میفرماید که دو تا ثمره داره، نگی ثمره نداره. یکی در بحث تزاحم واجب موسع و مزیف. آقا اول وقت ازاله نجاست از مسجد واجب شد، رفتی شما نماز میخونی، محقق کرکی گفت ما نیاز به امر ترتبی نداریم، که امر داریم به جامع نماز، این نماز اول وقت مصداق جامعه است، امر به خصوص نماز اول وقت اگر داشتیم میشد امر به ضدین، اما امر رفته رو جامع صلاح، یک امر هم رفته رو ازاله فی اول وقت، هم تضاد ندارند، نیاز به ترتب نیست. ایشون در درس نامه گفتن خب حالا اگر کسی بگه سله یعنی کل اهداهس از سلات و مقصود امر واحد به جامع انتظایی نباشد، تخییر شرعی باشد، امر به هر فردی انده ترک سایر الافراد، فرض این است که شما سایر افراد نماز را ترک می کنید، پس این نماز در وقت وجوب ازاله می خواهد امر داشته باشد، دیگه این جامعه امر ندارد، این نماز امر دارد در فرض ترک سایر افراد نماز. خب میشه طلب زده، نیاز به ترتب پیدا می کنیم که شاره بگه ان کنت لا تزیل النجاست عن المسجد فعت به حاضر فرد من از سلات. این ثمره اول. ثمره دوم ایشون میفرماید که ما در بحث اجتماع امرونای گفتیم تجب و سلات با تحرم و سلات و فلحمام هیچ مشکلی نداره. آقا اجتماع امرونای لازم میاد بیاد، آقا عنوان یکیست، چون عنوان صلات با صلات و فلمام یکیست، عنوان مطلق و مقید، چون میگه خب یکی باشه چی میشه؟ آقای سیستانی هم اتفاقا همین شهامت رو دارن، ایشون هم همین نظر رو دارن، میگن چه اشکال داره؟ مولا و عبدش میگه اشرب ماءً ملاکش رفع عطشه، تا مبتلا به سنگ کلیه نشود. یحرم علیک شرب الماء البارد، برای اینکه این گلوش عفونت میکنه آب سرد بخوره. حالا این مکلم هم برداشت آب سرد خور، اشرب ماء رو امتثال کرده، یحرم علیک شرب الماء البارد رو عصیان کرده، چه اشکال داره؟ این دیگه خیلی خلاف مشهوره ها. یعنی اون جواز اجتماع امر و نهیام مثل امام، آی صدر، آی بروجردی، اینها با تعدد عنوان قائل به جواز اجتماع امر نهی شده بودن. دو نفر ما تا حالا پیدا کردیم، یکی صاحب درسنامه اصول، یکی آی سیستانی، اومدن میگن آقای حرفا چیه؟ سخت چرا میگیرید به مردم؟ وحدت عنوان هم باشه، امر به جامعه و نهی تکلیفی از فرد مشکلی نداره، جایز اجتماعش. بله ظهور لا تسلف الحمام تغییر خطاب سله هست، بحث استثاری نیست، بحث اینه که اگر ظهور نداشت در این تغییر، ملاک نهی از صلات فی الحمام رو فهمیدیم نهی از خصوصیته، چون نماز در حمام آدم بخونه شبیه مجوس میشه، مثلا اون مثال یحرم شرب الماء البارد که ملاکش رو فهمیده بودیم، میخواد گلوت عفونت نکنه، میگن اجتماع هم رو نجایزه. حالا میگن خب اگه بنا باشه سله به معنای اعتب کل فردن من از صلات، کل فردن دیگه مسامعه شد دیگه، کل حصت من از صلات، تو عوارض مشخصه خارجه، مشروطن به ترک سایر الافراد، خب من در غیر حمام که نماز نمیخونم، میخوام نماز تو حمام بخونم، پس این نماز در حمام امر داره، نه جامعه، همین نماز در حمام، منتها به شرط ترک نماز در غیر حمام. این دیگه نمیشه با نهی جمع بشه، هم میگه یحرم الصلاة فی الحمام، هم میگه یجب الصلاة فی الحمام در فرض ترک نماز در خارج حمام، این با هم جمع نمیشه. بله درسته، ما منکر این دو تا ثمره نیستیم، ولی انصافا این تحریر محل نزاع که بگیم تعلق امر به افراد، یعنی وجوب تخییری کل حصتن، کل فردن به معنی کل حصتن، به شرط ترک سایر افراد و حصص، واقعا غیر عرفی است. آخه کسی این احتمال رو میده که بیاد نزاع بکنه؟ تازه اون تأخیرای شرعی هم علما گفتن بازگشت به تأخیر عقلی، اعتق او اطعم او صم میگن، یعنی اعتب احده ها. حالا اونجا مشهور گفتن نه، وجوب کل ادلن به شرط ترک سایر اعدال، که لازمش هم اینه که اگر من همه رو ترک کنم، سه تا تکلیف فعلیه در اون مثال خصال سلاس، چون شرط هر سه حاصله دیگه، ان لم تصم ولم تطعم فاعتق رقبتن، ان لم تعتق رقبتن ولم تصم فاعتم، ان لم تعتق رقبتن ولم تطعم فصم، و الحمدلله این شخص فاسق فاجر روزشو که خورده هیچی، بعدش هم هیچ کدوم از این کفاراتو نمیده، راه باز میشه که روز خوریش که یک اقام، سه تا اقام هم بکنن، عتق رقبه بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد، چرا عتق رقبه نکردی؟ صوم بر تو، صوم ستی نیومن بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد، چرا این کار رو نکردی؟ اطعام ستین هم مسکین هم بر تو واجب شد چون شرطش فعلی شد، چرا نکردی؟ ما که بعدمون نمیاد هرچی میخوایی کتکش بزنید، ولی خدایش همینجوری راست حسینی کتکش بزنید، آخه اینا عرفی نیست، سه تا تکلیف فعلی بشه. وقت تو این مثال حالا اعتب کل فردن من افراد صلات هزار ترک دسار الافراد، هزار تا فرد داره نماز، من حالا نعوذ بالله نماز نخونم هزار تا تکلیف، حالا حداقل گفتم هزار تا، افراد طولیه داره، افراد عرضیه داره، فرض اینه که شما میگید به تعداد افراد به تعداد افراد ما وجوب داریم مشروطاً به ترک سایر افراد. یعنی وقتی ترک کردی سایر افراد رو وجوب هر کدام فعلی میشه. یه نقص، نقص دیگه اینه که اگر من دو بار نماز خوندم هیچ کدوم واجب نیست. یا تو اون مثال خصال ثلاث، هم عتق رقبه بکنم هم صوم ستین یومن، بگید هیچ کدوم واجب نیست چون شرط وجوب ترک دیگری بود دیگه، من که ترک نکردم. اینا قابل التزام نیست. بگذاریم. حالا ما کی تو تردد مشکل رو حل کردیم؟ حالا بگذاریم. بیان ششم برای تحریر محل نزاع اینه که اشاره میکنه صاحب کفایه، میگه که بعضی ها گفتن که امر که به طبیعت تعلق نمیگیره، امر به ایجاد و طبیعت تعلق میگیره. پس باید بگیم تعلقم به افراد، افراد یعنی ایجاد. مرحوم آخون میگه آقا امر یعنی اصلا طلب وجود، اصلا خود امر یعنی طلب وجود. لازم نیست بگید امر به ایجاد طبیعت، امر به ایجاد طبیعت یعنی طلب وجود ایجاد و طبیعت. پس امر اصلا یعنی طلب وجود، متعلقش هم طبیعته. نیاز نداری توجیه کنید بگید ما قائل میشیم به تعلق هم به افراد تا متعلق هم بشود وجود و طبیعه. خب این خیلی مطلب سستیز این تحریر محل نزاع. فرمایش مرحوم آخوندم ما قبول نداریم، ما هیچ فرقی طلب با هم نداره. مرحوم آخوند آخه میگه طلب متعلقش وجود و طبیعت است، ولی امر متعلقش طبیعته. چرا؟ ولی که امر یعنی طلب الوجود. واقعا مطلب درست نیست. شما میگید طلب تو منه ان یغسل وجهه، همونطور که میگید امر تو ان یغسل وجهه. نه، این درسته که میگیم طلب متعلقش وجود و طبیعت است، ولی امر متعلقش خود طبیعته، چون امر هو طلب الوجود. ولی این فرمایش صاحب کفایه باعث یک بحث جدی شده که بالاخره طلب به چی تعلق میگیره؟ به وجود خارجی تعلق میگیره یا به وجود ذهنی تعلق میگیره یا به هیچ کدام؟ اگر طلب به وجود خارجی تعلق بخواد بگیره که این تحصیل حاصله، وجود خارجی اگر نیست چجور میخواد طلب به او تعلق بگیره؟ اگر هست که هست دیگه، تحصیل حاصل نمیخوایم بکنیم. اگر طلب به وجود ذهنی نماز تعلق میگیره، وجود ذهنی نماز که در ذهن مولا حاصله دیگه، اون اصلا ملاک هم نداره، ملاک نهی از فحشا و منکر که در اون نماز ذهنی نیست. پس این متعلق طلب چیه؟ این یکی از معضلاتی است که عرف متوجه نیست. همینجور میگه طلب وجود طبیعت، اما بحث که میشه اشکالش آشکار میشه که متعلق طلب چیه. خب اینجا اعلام مطالبی دارن. مرحوم آخوند میگه همون وجود خارجی متعلق طلبه، همون وجود خارجی، اصلا متعلق طلب همون وجود خارجی است. و از اشکالات میخواد جواب بده. منتقل اصول میگن یک وجود تقدیری داریم، نه وجود خارجی، نه وجود ذهنی، وجود تقدیری داریم، او متعلق طلبه. انشاءالله روز شنبه این بحث رو دنبال میکنیم و وارد بحث واجب تخییری میشیم انشاءالله.